رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث مدیریت و برنامه ریزی در بخش فردی قضیه، یعنی این که یکایی که انسانها، همه ما که اینجا هستیم و در جای دیگه هستیم، به نحوی به هر حال این بحث رو گوش میکنیم، این رو باید بدانیم که یک عواملی مثبت هست باید اینها رو انجام بدیم، عواملی منفی هست باید اینها رو انجام ندیم، تا سپس به اون برنامه ریزی نهاییمون که حالا به چه صورت باید بشه که خواهیم گفت نزدیک بشیم و بتوانیم برای روز، هفته، ماه، سال یه برنامه ریزی منسجم، متمرکز و انشالله خوبی رو داشته باشیم. از این عوامل مثبتی که شمردیم در جلسه گذشته، مسئله پیگیری رو عرض کردیم. یه وقتی ما مثالهایی میزنیم در برنامه‌های کلان مدیریتی، مانند برنامه‌های مثلا نماینده‌ها، وزرا، معاونای وزرا، رئیس جمهورا، اینا که مدیریت کلان رو بر عهده دارن و این مثال ها رو میزنیم، من به دوستانم عرض کردم هدف ما این هستش که بفهمونیم اینو که اگر ما در برنامه فردی، زندگی فردیمون خوب تربیت بشیم، مدیریت فردی رو خوب یاد بگیریم، برنامه فردی رو خوب یاد بگیریم، امکان نداره در برنامه های کلان غلط عمل بکنیم، چون عادت کردیم به خوب عمل کردن، ولذا در برنامه های کلان هم خوب عمل خواهیم کرد. تمام این مدیرانی که شما میبینی در برنامه های کلان اجتماعی، مدیریت های کلان دارای ضعف های عمده هستند و به جای سازندگی تخریب میکنن، تمام اینها خوب تربیت نشدن، اصلا مدیر نیستن، خیلی ها اینها مدیریت ندارن. حالا وارد این بحث بشیم دوستان، یه وقت انتقاد میکنم، ممکنه انتقادشون هم وارد بشه، اعتراض میکنن که آقا شما همش داری از دولتی ها مثال میزنین یا غیره. اینها ببینید آینه عبرت ما هستن، دولتی ها، اینا کسانی هستن که اینا خوب، خیلی هاشون خوب تربیت نشدن، علم مدیریت رو نداشتن و ندارن، علم برنامه ریزی رو نداشتن و ندارن، به این مهلکه افتادن، یعنی خودشون را نشستن بالا سر کار، نمیدونن دیگه چی کار باید بکنن، کارم خراب کردن. هر کسن که بیاد حالا باید از صفر شروع بکنه یا باید از یه با یه هزینه ای و زحمت زیادی از وسطای کار مثلا شروع بکن کار نیمه تمام اینها رو انجام بده. اگر ما در مدیریت فردی خوب تربیت بشیم، عادت بکنیم به خوب کار کردن، عادت بکنیم که عوامل مثبتمون رو چگونه اینها رو در برنامه دخیل کنیم، دخالت بدیم، عادت کنیم که عوامل منفی رو از خودمون دور کنیم، اگر ما عادت کنیم که تنبلی رو از خودمون دور کنیم، عادت کنیم پیگیری در کار داشته باشیم، مگه میشه یه روزی مدیری در حد کوچک بشیم توی اجتماع، مدیری خانواده بشیم؟ مگه میشه که بد عمل بکنیم؟ مگه میشه که ما مسئولیت نداشته باشیم؟ ولی این دقت رو داشته باشید اگه مثال ها اینجوری میزنیم، برای این که بفهمونیم که باید از خودمون شروع بکنیم، یعنی از مدیریت فردی شروع بکنیم، از برنامه‌ریزی فردی شروع بکنیم. یکی از عواملی که جلسه گذشته گفتیم پیگیری بود، پیگیری کردن در مدیریت های کلان باید حتما باش، در مدیریت های جزء هم، مدیریت های خرد، مثل مدیریت یک خانواده، مدیریت یک مغازه، مدیریت یک شرکت کوچک، اونجا باید پیگیری حتما باش. پیگیری باید تو همه زمینه ها، تو همین زمینه هایی که عرض کردیم باید وجود داشته باشه، فردی و اجتماعی، فردی و گروهی، فرق نمی کنه. اینو گفتیم و جا انداختیم مطلبو که دیگه بهش بازگشت نکنیم. عامل بعدی رو گفتیم، احساس مسئولیت کردن. بعد توضیح دادیم یعنی چی، گفتیم که چه این مسئولیت دنیایی باشه، مادی باشه، چه آخرتی باشه و معنوی باشه. من باید بدونم که از زمانی که به دنیا آمدم و مکلف شدم و به قول معروف بالغ شدم، عاقل شدم، باید بدونم که من مسئولم در قبال کارهایی که به من واگذار می شود و حتی کارهایی که به من واگذار نشده. حالا مثالش می زنیم، ولی من بازم در قبال اونها مسئولم. حالا من عرض بکنم خدمت شما، و اگر من دین هم نداشته باشم، اگر انسانیت داشته باشم و دارای وجدان هستم، باید در قبال کارم خودم رو مسئول بدونم. حالا ببین این تو فردی فرق نمی کنه، باز دوستان به من نگن، تو مسائل اجتماعی و کلان هم همینطور یکیه، فرق نمی کنه. بعد حالا شما من مثال باز نماینده های مردم رو زدیم تو مجلس شورا، مثال شوراها رو زدیم، شورایاری ها رو زدیم، مثال دولت رو زدیم، مثال وزیرها رو زدیم. اگر اینها به دقت و به درستی احساس مسئولیت بکنن، واقعا کشور خیلی جالب اداره میشه. پدری در قبال خانواده احساس مسئولیت بکنه، واقعا خانواده به خوبی اداره میشه. مادر احساس مسئولیت بکنه، فرزند احساس مسئولیت بکنه، بچه ها احساس مسئولیت بکنن، همه باید احساس مسئولیت بکنن. نه اینکه فقط یک نفر تو خونه که مدیر خانواده است، پدر خانواده است، باید احساس مسئولیت بکنه و بقیه همه پاهاشون دراز رو به قبله بگیرن بخوابن. خب این که نمیشه که. بعد عرض کردیم آیه 92 93 سوره مبارکه حج چند جای قرآن دارد در مورد مسئولیت و اینکه خداوند همه رو مسئول میدونه، همه انسان ها از زمانی که اینا مکلف میشن، حتی قبل تکلیفشون هم تا حدی مسئولن. اینو بهتون عرض بکنم از نظر قانونی و شرعی هم همینطور. مثلا یه مثال سری میزنیم رد میشیم که و خسته نشید. کسی قبل از این که به 16 سالگی پسر باشه برسه و دختری که قبل از این که به 9 سالگی برسه، فرض کنیم که بره تو کوچه مثلا این شیطونی کنه، یه چیزی رو پرتاب کنه بخوره تو چش یکی کور بشه، اینم مسئوله. یعنی کسی که بالا سر این بوده باید دقت میکرده این سنگو پرتاب نکنه، بهش تذکر میداده، گوششو میگرفته، حتی توبیخش میکرده قبل از این که سنگو پرتاب کنه. و اینو باید بذارن وقتی که بالغ میشه، مکلف که میشه، باید دیه پرداخت بکنه. مثلا یه چیز مسجلیه. قانون هم این رو وقتی میاره به دار و تعدیب یا مثلا میبرتش زندان، زندان مثلا نوجوانان که حالا بهش اصطلاحا دار و تعدیب میگن، نگهش میداره تا سن قانونی، بعد محاکمهش میکنه، این رهاش نمیکنه. پس اینم مسئوله. حالا برمیگردیم ببینید این مطلبی که تو آیات قرآن میگفتیم، چندین جای قرآن داره که تمام انسانها رو مسئول میدونه و میفرماید که شما هر کاری که میخواید انجام بدید برید انجام بدید، آزادید، اراده ما بهتون دادیم، اما مسئولید و در قبال مسئولیت خودتون مورد سوال قرار میگیرید. ببینید مورد سوال قرار میگیرید. این آیه رو اون جلسه خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کردیم که 92 هج خدای تعالی میفهمد فورب بکه لنسالنهم اجمعین. واو قسمه، فو یعنی پس، قسم به پروردگارت ای پیغمبر، سوال میکنیم حتما حتما اجمعین مرده، یعنی از همگیشون، یعنی چند تا تأکید آورده. من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، اینها رو از نظر ادبی توضیح بدم. لام تأکید، نون ثقیله، اجمعین. اجمعین خودش لغت تأکیده، بعضی جاها برای اینکه وقتی که گروه رو ذکر میکنه اجمعین میاد برای تأکید. میفهمد مؤکدن پیغمبر دارم بهت میگم که اینو بدون، حتما حتما در مورد اما کانو یعملون، در مورد اون چی که اینا تو دنیا انجام دادن، 100% بدون دونه بدونش رو از اینا سوال خواهیم کرد و اینا رو مؤاخذه خواهیم کرد. ما اینو جدی نمیگیریم، دولت مردا جدی نمیگیرن، نماینده، وزیر، وکیل، رئیس جمهور، اینا هیچ کدوم جدی نمیگیرن. ممکنه یه امام جماعتی هم باشه اینو جدی نگیره، طلبه یه حوزوی، یه دانشگاهی، یه دکتر، یه طبیب، پزشک، هرچی، اینا رو جدی نگیره. اون نگیره، دلیل بر این نمیشه که این سوال نمیشود. این سوال صورت مسئله کاملا پاک میشه و سوال جواب از بین میره. به هر حال خداوند سوال خواهد کرد، به هر حال خداوند مؤاخذه خواهد کرد و میپرسه که شما چیکار کردین، چرا کردین، برای چی این کار را انجام دادید. همه اینها مورد سواله. بعد عرض کردیم که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 167 فرمود که از خدا بترسید درباره بندگان و سرزمین‌هایش، زیرا شما حتی نسبت به سرزمین‌ها و چارپایان نیز باید پاسخگو باشید. یعنی حیوانات، این حیوان رو شما تازیانه بهش زدی، سوال ازت میشه برای چی بهش تازیانه زدی، شما باید جواب بدی. حالی وقت شما میگه آقا این حیوان داشت راه کج میرفت، من یه تازیانه بهش زدم که راه چی بره. تازیانت باید به اندازه شده باشه، این حیوان مجروح نشده باشه. از خدا اطاعت کنید و نافرمانی او نکنید. اینو جلسه گذشته خوندیم. بعد گفتیم این حدیث ها مثل این که حالا برای شما من نخوندم که این جلسه میخوام بخونم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد که ای جماعت قاریان، ای جماعت قاریان قرآن، درباره کتاب خدا که بر دوش شما نهاده است. ببینید اینجا بحث خیلی جالبی ما داریم، اما یه تیکه شما عرض میکنیم. ببینید شما همچی میکنی، آقا من مثلا نعوذ بالله نستجیر بالله، میگه عجب غلطی کردیم ولی معلم قرآن شدیم و 10 دقیقه دیر رفتیم، حالا میگن جریمه هم بده مثلا توی مؤسسه، یا دادم دارم با ما میزنن آقا چرا دیر اومدی، من که من پول میگیرم اینجا درس میدم، من که دارم مجانی درس میدم. ببین پیغمبر میفرماید درباره کتاب خدا که بر دوش شما نهاده است، یعنی آدم حسابتون کرده، ببخشیدا، اومده شما رو کرده معلم قرآن. اینو دیگه براتون حساب باز کرد، یه محلی از اعراب براتون قائل شده، یه منتی بهتون گذاشته، این کار رو کرده. ببین منت گذاشتن توی مستطیل ما می نویسیم، منت گذاشتن دو جوره، یه وقت منت عمومی خدا می ذاره، یه وقت منت خصوصی می ذاره. خودش تو قرآن می فهمد لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم، یعنی این که من پیغمبر فرستادم مؤمنین شما رو داره می برتتون تو بهشت، شما رو داره میبره تو بهشت، این منت به سرتون گذاشتم، من به سر کفارم چی منتی نذاشتم که. این منت رو درک کنید، هضمش کنید، تشکر کنید در مقابل این من، بگو خدای شکر یه پیغمبر اومد ما رو از این بدبختی ها، دختر چال کردن و جنگای بی خودی و خونریزی و نم فلان نجاتمون داد، راه درست رو نشون داد، راه پاکی و پاکیزگی رو نشون داد. خب لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم، نمیگه لقد من الله علی انسان، علی آدم، علی کنم حالا بقیهش رو بجامه کفار فرا بر مؤمنین. این منت خصوصیه، خدا یه منت خصوصی گذاشته، اومده شما رو صدا زده پشی بیای بشینی پای معارف اهل بیت، شما هم گوش کردی، خداوندم راهشو برات باز کرده، بلند شدی اومدی، شما رو منت بهت گذاشته، آمده راهتو هموار کرده، شدی معلم قرآن، یه منت خصوصی به سرت گذاشته، این کارو کرده، معلم احکام، معلم اعتقادات، معلم نام چی، معلم خوبی ها، معلم معارف اسلامی، یه منتی به سرت گذاشته. این منت خداست، این منت رو سپاسگزار باش در مقابلش. بعد پیغمبر فرمود حالا اومده درباره ای جماعت قاریان قرآن، درباره کتاب خدا که بر دوش شما نهاده هست، از خدا بترسید. شما نگید که شما چیزیم، حالا ما که مجانی درس میدیم، داریم فلان مسجد میریم، فلان مؤسسه میریم، فلان جلسه میریم، حالا یه ربم دیر کردیم، اما که طلبکار نیستن که. آقا شما منت بهت نهاده شده، منت خصوصی، اینو رو دوش شما گذاشتن، رو دوش خیلی ها نذاشتن. خدا خواستی ارج و قربی برات قائل بشه، میخواد تو قبر صدات کنن ای معلم قرآن، میخوان روز قیامت صدا کنن معلمین قرآن برخیزن، میخوان تو برزخ با ایها القاریان قرآن صدات بکنن. این خیلی اهمیت داره. چرا تو این اهمیت رو درک نمی کنی؟ بعد پیغمبر فرمود ادامش، از خدا بترسید، حواستون رو جمع کنید، یه مسئولیت خدا رو دوشتون گذاشته، زیرا که هم من بازخواست می شوم، ببینید، و هم شما بازخواست می شوید. شما میگی پیغمبر چجوری بازخواست میشه؟ پیغمبره ولی بازخواست میشه. چجوری بازخواست میشه؟ فرمود من درباره تبلیغ رسالت بازخواست میشوم و شما درباره کتاب خدا و سنت من که بر دوش گرفته اید بازخواست میشوید. که آقا چجوری درس دادی؟ کم نذاشتی؟ وقت مردم رو بین نبردی، عمر مردم رو تلف نکردی، خوب به مردم یاد دادی کتاب من رو، معارف دینی رو خوب به مردم یاد دادی یا نه؟ این در کافی جلد 2 صفحه 606 حدیث 9 هست. یه حدیثم از صحیح مسلم بخونم، کتاب اهل سنت صفحه 1829. حالا این حدیثو چرا از صحیح مسلم من دارم میخونم از کتاب اهل سنت؟ برای اینکه نمونه این در شیعه هم تا حدودی هست. دقت بکنید که ما نیوردیم، دیدم این جمع جورتر، اینو آوردم بخونم، چون نمونش هست و معارض ندارن برای شما آوردم. پیغمبر میفرماید که بدانید که همه شما سرپرست و رعیت دار هستید. یعنی همه شما بالاخره تو خونه یا سرپرست خونه اید، سرپرست کارخونه اید، سرپرست مغازه اید، سرپرست اداره اید، بالاخره هر قسمتی که تو اداره هستید یه سرپرستی دارید، دارید یه جا دارید کاری انجام میدید، و همگان درباره رعیت وزیر دستان خود بازخواست میشوید. همه تون بازخواست میشید. فرمانروا سرپرست مردم است و نسبت به رعیت خود بازخواست میشه. بهش میگه آقا شما رئیس جمهور بودی چیکار کردی تو این چند سال که با این مردم بودی؟ خیلی بیرو در بایستی. شما تو این 6 سال 8 سال 10 سال چیکار کردی؟ شما رئیس جمهور مردم بودی، کاراتو بگو. اونجا که دیگه نمیتونیم آمار دروغ بگیم، اونجا که دیگه نمیتونیم بگیم پروردگارا من صبح جمعه بلند شدم خبر نداشتم دیدم این اتفاق افتاده، اونجا که نمیتونیم این حرفو بزنیم، که اونجا بعد دیگه بازخواست میشیم. همه چیزا هست، شواهد هست، همه چیزا هست، فلان اینا به ما مشخص میکنه که چی به چیه، کی به کیه. بعد نقل میکند که مرد سرپرست خانواده خیش است و درباره آنها باید پاسخگو باشه، و زن سرپرست خانه و فرزندان شوهر خود است و درباره آنها باید پاسخ بدهد که من اینا رو چجوری تربیت کردم. مرد باید بگه من از چه راهی رزق و روزی در آوردم، برای اینها آوردم، شکم اینها رو سیر کردم، بچه هامو چجوری تربیت کردم. خب حالا شما اینها رو دونستی، شما میگی آقا احساس مسئولیت کردن در زندگی فردی به چه صورته؟ یعنی من از صبح که خواب بلند میشم در قبال، ببین، لباس پوشیدنم مسئولم. شما میگی لباس پوشیدنم چجوری مسئولم آخه؟ یعنی چی در قبال لباس پوشیدن مسئولم؟ یعنی چی؟ میگه آقا یه لباسی باید تنت بکنی، لباس تنگ چسبونی نباشه. اولا لباس تنگ لباس اهل جهنم، بعدم لباسی نباشه که دیگران رو تحریک بکن، بعدم لباسی نباشه که وقتی دلا شدی تو نماز داری میری رکوع یا سجود عمق فاجعه پدیدار بشه. لباسی نباشه که مثلا چهار جنم شلوار سوراخ باشه، آبروی اون امامی که امام تو هست و تو داری از او تبعیت میکنی، منتسب به او هستی رو ببری. ببین همه اینا رو حدیث داریم. اونجا که امام فرمود کونو زینا، یعنی برای ما زینت باشید، ولا شینا، یعنی که آبرو ریزی نکنید، تو رو خدا آبرو ماها رو نبرید، یه کاری نکنید آبرو ماها برید. چون هرکی به شما هرچی کنید آقا شما بفرمایید، میگه من بوداییم، شما مسیحیم، شما یهودیم، شما من اهل سنتم، شما چی هستی؟ من شیعه هستم. یعنی چی؟ یعنی 12 امام قبول دارم. و این چه رفتاریه؟ چه لباسیه تو پوشیدی؟ میگه حضرت عمود ببین همه جاش حدیث داره، سخن داره، همه جا حرف برای گفتنه. کونو زینا یعنی همین. یعنی لباستون در قبال لباس پوشیدنت مسئولیته، در قبال غذا خوردنت مسئولی. شما همچین کنید یعنی چی مسئولیم؟ یعنی هر چیزی رو نریز تو این معده. خب این نمیتونه اینا رو جمع جو بکنه. طرف اومده تو عروسی غذا چیندن براش که اینایی که میکنن تو عروسی، حالا خوبه بعد اون خودش بحث سر جا خودش داره دیگه، حالا چی بگه آدم، از این میریزه از اون میریزه از اون میریزه از اون میریزه، معده هنگ کرده، ریه هنگ کرده، مغز هنگ کرده، همه اینا هنگ که همینجور موندن، اینم هم داره سرش گیج میشه اینا رو خورده، دستگاه بدن اصلا نمیدونن چی کار انام باید بکنن، یعنی گیج شدن که چی رو کجا ببریم چجوری. مگه به قول یکی از دوستانی که میگه که آقا روشی نوشابه بخور بشوره ببره پایین همه رو، مگه این کار انجام بده؟ وگرنه چی کارش میخوای بکنی با؟ خب ما در قبال غذا خوردن هم مسئولیت داریم. ببینید وقتی انسان از صبح بلند میشه این اگه اینا رعایت کنه زندگی خودش خوب میشه، خب به کسی کاری نره. ما در قبال لباس مسئولیم، غذا مسئولیم، در قبال تحصیلمون مسئولیم. خب من میرم بچه هم شون کنم بنویسش خانم همی تو همی مدرسه بره، راستیم بچه هم نشون تو مدرسه، بعدم اومده امروز پیش من میگم چی شده، میگه بچه هم داره تریاک میخوره، بچه چند ساله نه به چی دادن داره میخوره، بچه هم مثلا داره مواد مخدر بشتنده مثلا. اون یکی پیروز زنگ زده به من که میدونی چی شده، میگه بچه 15 سالش تفلک، میگه یکی از قوی ترین مواد مخدره که تازه وارد من میکشه، میگه اینو داره میکشه تو مدرسه بهش دادن داره میکشه. خب من آخه پس من در قبال تحصیل بچه‌م مسئولیتم، در قبال تحصیل خودم. ببین من یه جسم دارم یه روح دارم، در قبال جسمم مسئولیت دارم. شما هم چی میکنی؟ میگی آقا من دلم میخواد لخ برم بیرون، شارع میگه حق ندین این کار انجام بدی، شارع مقدس دین شما باشم. شما میگی چرا؟ میگه خدا. ما حالا این اصطلاحا به کار میاریم، اصطلاح غلطیه، من دارم عوامونه میگم هممون بفهمیم. خدا زحمت کشته کلیه بر تو درست کرده، هیچ جا گیرت نمیاد، کلیه ها در کار بیافته هیچ کس نی کلیه بسازه، هیچ فایده ای نداره. کلیه خریدنی هم نیم، کلیه کسی دیگر بیان بزنه آیا پیوندش بگیره نگیره به مکاوی، یکی دیگر بی کلیه میشه بیچاره دیگه، دو تا داری یه دونه دار میشه بیاد بدونه به تو. کلیه چیزی نیست که تو بازار وارداتی باشه بخوای بخری بزنی، که قلبت کلیت خدا زحمت کشته برای عوامونه داریم میگیم این کار رو انجام داده، کبد تو، ریه تو، معده تو، اینا پیدا شدنی که نیستن، که تو در قبال تک تک اینها مسئول هستی که اینها سرما نخورن. اگر مریض شدن اینا، تو در قبال تک تک اینها مسئول هستی که زودی بری اینا رو به طبیب و پزشک نشون بدی، داروی مورد نظر مصرف کنی، اینا حالشون خوب بشه، کلیت خوب بشه. همچنین ولش کن بی خیال بابا، این بی خیال تو یعنی مسئول نیستم. بعد هم چی میکنی؟ روز قیامت که دیگه کلیه من سوال نکن. چرا؟ میفهمه از سوال میکنیم، میگه برای چی کلیت رو چاوندی که بی کلیه بشی؟ اگه چاونده باشی برای چی کبدت رو نرسید اینجور کردی؟ برای چی با ریه خودت روزی 20 نخ 30 نخ سیگار کشیدی، ریه رو کلن سیاهش کردی از بین بردیش؟ برای چی با ریه؟ ما ریه تو مکافات داشته این تو عالم خلقت ما دادیم به تو، برای چی این کار کردی؟ برای چی جگرتون هم با فلان چیز سولاخ سولاخش کردی خودت نفهمیدی به مرور زمان از بین رفت؟ خب اینا رو همه رو سوال میکنن. ولذا شما برید احادیث رو بخونید، میگی که آقا من خودمم چاقو رو ور میدارم، تیغ رو ور میدارم، مثلا دیدین این خلافکارا رو که قانونشون اینه که مثلا برای اینکه دیگران رو بترسونن. خب من یه مدتی تو اینا بزرگ شده بودم، خیلی نوجوان که بودم یه جای کار میکردم که اینا همه رو میمدن میرفتن، این میواد اولا چون یه چاقو میگرفت همچون گرد آه چاقو میکشی اینجا، حالا این کار برای چی میکرد؟ اونا همچون کردن وای همه فرار کنیم بریم، میگوتن چی را میگو؟ این که خودشو چاقو میزنه که دیگران رو دیگه تیکه تیکه میکنه و اینا رو تو تلویزیون هم نشون میدن، اینجاش خط افتاده، اینجاشو خط انداخته، اینجاشو خط انداخته، اینجاشو خط انداخته. تمام اینها رو روز قیامت همین که میمیره تو همین برزخ، اصلا به قیامت هم نمیرسه، قیامت جداست، ازش سوال میکنم برای چی شما با چاقو به خودت؟ میگه بدن خودم بوده. میگه غلط کردی، بدن تو ما بهت دادیم، تو حق نداشتی بدنی که ما بهت دادیم ورداری کارت کشی کنی، ما بدن بهت ندادیم که این کارو باش بکن، ما بهت بدن سالم ندیدیم تو ورداری چاقو و تیغ روش بکشی خرابش بکنی. شما میگی سوال میشه، میگه بله. حالا اینا مسائل جسمیات قضیه است، مادیات قضیه است، شما بگیر برو جلو. بعد میرسه به مسائل حالا مثلا تربیتی روحی، راجب اگر ازدواج کردی راجب خانومت و خانومت راجب آقا، هر دو مسئولن، راجب بچه دار شدی راجب بچه مسئولیت داری، بچه مواظبت بکنیم، بچه زیر ماشین نره، این بچه تصادف نکنه، بچه سانحه براش پیش نیاد، حادثه پیش نیاد، قضاش چه قضایی باشه، همه اینا رو مسئولیته. نمیتونی بگی ولش کن بی خیال که، خب اینا توی این عالم زحمت کشیده شده برای تو، آخه تو آمدی. بعد خداوند فهمود که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، ما عبس که نیافریدیم که هر کی میخواد داره هر کی میخواد با بدنش میکنه. مثلا شما همچی میکنه، آقا من خودم دوست دارم یه قرص سیانور بخوام خودم بکشم، شارع مقدس میگه حق ندین این کارو بکنه، خودکشی از گناهان کبیر است. ولذا پیشاپیش هم فهمیده اگه کسی خودکشی بکنه اصلا آمرزشی براش نیست. همش برای چی نارو فرموده؟ برای اینکه شما حق نداری این کار انجام بدیم. نمیتونی بگی بدن خودم مال تو نیست، بهت دادن، دست تو امانت، با این بهش رو برای خودت به دست بیاری و سلام شد تمام. اگه مال خودته برو کلیت رو بساز عزیزم، برو تو کارگاه ایشون یه کبد بساز، بگو آقا یه کبد من ساختم، میخوام کبد خودم وصل بکنم، برو کن. یه معده برای خودت بساز وصل کن، یه کلیه بساز وصل کن، یه مغز بساز برای خودت وصل کن، کاری نداره که. پس مال تو نیست. پس کلکم مسئولیم، همگی مسئولن در مورد همه چیز، از صبح که اخواب بلند میشن. بعد میرسه به چیزای معنوی، من مسئولم در قبال زبانم، همین که زبونم به کار افتاد شروع کردم پرت و پلا گفتم مسئولیت دارم، چرت و پرت بگم مسئولیت دارم، با زبونم دشنام بدم مسئولیت دارم، غیبت تهمت فلان اینا دروغ اینا بگم مسئولیت دارم. این نی که مثلا شما خیال کنید آقا فلانی اومد گفت هیچی هم نشد، همه دنیا دارن معصیت خدا رو میکنن هیچ اتفاقی هم نمیفته، مثلا بنا نیست الان اتفاقی بیفته که. این از زمانی که میمیرد ازش سوال میکنن برای چی بازه بردی حرف زدی، برای چی فلان جا رو نگاه کردی، در قبال چشمش مسئول، گوشش مسئول، اون چرا که میخوره مسئول، اون چرا که فکر میکنه مسئول. ولی شما برید تو ذهنیات، تو فکریات، امیرالمومنین همش که آقا فکر گناه هم نکن، چه مشکلات برات درست میکنه. بعد حضرت فرمود خیلی فکرای گناه هستی که آخر به خود گناه منجر میشه، نکن این کارو. خب اینو مسئولیت داره. احساس به من پاسخ بدید، احساس چی؟ مسئولیت کردن در قبال همه چیز، مدرسه بچه، دانشگاه بچه، حوزه بچه. نه خیال کن تو اسم حوزه اومد همه حوزه ها خوب جاییه، نه اومد برم ببینم استادی که برای بچه میگیرم استاد کیه، دوستانی که با بچه‌م دارن میگردن چه دوستانی هستن. در قبال همین موبایلام که ما میخریم مسئولیت داریم. درسته اومدم چی میکنه؟ خانوم یک رمزی برای موبایل گشته، آقای رمزی برای موبایل گشته، بچه های رمز، تلویزیون ما خدا خیرش بده. خب یه جاهایی که میخواد بیاد بگه انقدر دیگه افراد میکنه، دی حریم شخصی دیگران وارد نشین. این درسته، ولی من مسئولیت دارم. خدای نکرده زن من یه آدمیست مثلا ساده لوحه، مثلا یه خود آدم پاک تینتیه، مثلا نیتش پاکه، یهو یکی نیاد و رو موبایل یه چیزی بهم بگه و گولش بزنه. خب من بعد نسبت به من بگم خانم این الان چیه داری شما میگی، با کی داری صحبت میکنی؟ میتونم این سواله بکنم، به بچه‌م هم میتونم بگم، با احترامم بعد بگم اینها رو و صمیمی هم بگم اینها رو. همسر منم هم میتونه این سوالو بکنه، ممکن منم یه آدم پخمه هستم یا گول میخورم چهار دیمه سرم کلا بزنم، شما امروز با مخابری معامله چی بکنی؟ مثلا ماشین میخوای بکنی، من مسئولم به شوهرم بگم آقا مواظب خودت باش. همه اینا ببین وقتی اینها رو ما احساس مسئولیت کردیم، اون وقتی که سوار ماشین نمیشیم بیایم بریم دم این چیز سطل زباله از دو متری این سطل چیز کیسه زباله رو شوت میکنه، گازم میده میره، میگه یا افتاد اون تو یا نمیفته، اگه افتاد بعدا تو المپیک شرکت میکنم، اگه نیافتادم که میرزه خاکاش اونجا، طوری نمیشه که. ولی زا شما از صبح برو ببین یکی از کارهای خوبی که شهردار گذشته مال 10 سال پیش انجام داده، سطلای زباله گشته تو سطح شهر، خیلی جا گشته، حالا خیلی جا هم نیست، خب جاش نیست بزنن. برو نگاه کن این دوره ور اینا چقدر آشغال دیخته. چرا؟ مال احساس مسئولیت نکردن شهروندان هست. من آشغالمو در نایلونمو گره نمیزنم بذارم اونجا، حال نمی کنم یه گره بزنم، حالش ندارم انجام بدم، میذارم اونجا درش وازه، آشغالا میزه پشت دیوار مردم دم سطرهای زباله. این مال احساس مسئولیت نکردن. بعد اینا تو زندگی فردی خودم هم اثر میزه. من راجب خودم احساس مسئولیت نمی کنم، راجب خانوادم احساس مسئولیت نمی کنم، راجب محل کارم احساس مسئولیت نمی کنم. بعد شما میگید آقا چرا همش محیط بیرون رو مثال میزه؟ خب من همینجوری با این فکر میرم سر کار. به من هم چی میدم؟ میگن آقا مثلا این یخچال، تولید یخچال داریم، شما فلان قطعش رو ببند. منم تو حال خودم هم مثلا موبایلم زنگ زده، دیدی بعضی یک گلمه سیم هم بهشون وصله، یه سیم به این سوراخ وصله، یه سیم به این سوراخ وصله، یه سیم تو سوراخ بینیش کرده وصله، داره نام از کجا داره بهش میرسه، همه دنیا داره پیام به این میرسه، الان داره راه میره. مثلا این رفتار تو کارخونه میشه، مثلا در قطعه یخچال میبنده، یه چیز موتور یخچال رو به جای اینکه مثلا پایین یخچال ببنده، میاد تو جا برفی یخچال میبنده. مثلا مثال داریم میزن، بعد طرف یخچال میاره خونه، هر چی شما میزنی به واقعی روشن نمیشه، زنگ میزنی به نمایندگی، سلام اگر یخچالتان فلان است با 19 تماس بگیرید، اگر یخچالتان سر و ته شده است با 20 تماس بگیرید، اگر یخچالتان گرم است با 21 تماس، اگر زیاد سرده با 22 تماس بگیرید. بعد این را گوش میده، آخرش مثلا حالا وضع شد، بله بفرمایید، همچی به شما که بفرمایید که شما، حالا اونم احساس مسئولیت نمی کنم، بابا یه مشتری دیگه یخچال خرید، حالا چیکار؟ همچین به شما که شما آقا ما ایراد نداری یخچال، ببخشید اصلا خودم میرم تعمیر کنم، میرم درست میکنم. یخچال گارانتی دارد، خب گارانتی دارد، احساس مسئولیت کن. گارانتی یعنی چی تو همه دنیا؟ یعنی این که هر جایی که تا اون زمانی که ما گارانتی احساس کردیم گذاشتیم، این یخچال باید تعمیر بشه. به شما هم چی میکنه؟ چی شده خانم؟ چی شده آقا؟ میگه آقا اینجوری یخچال ما چی نمیشه؟ نکنه این وقت یخچال تو هول دادی؟ میگه من مگه دیوونم یخچالمو هول بدم آقا؟ یخچال آوردم کار نمیکنه. نمیشه که یخچال کار نکنه. میگه حالا نمیکنه، خوب کار نمیکنه، من چیکارش کنم الان؟ خلاصه خیلی باهات بسازم چی میکنه؟ نماینده ما میاد اونجا مجلس درست میکنه، فقط پول عیاب ذهاب بهش بده. میگه پول عیاب ذهاب چقدر میشه؟ مثلا میگه 60,000 تومان میشه. میگه اگه تعمیرکار در خونه تبیری 20,000 تومان میگیره درستش میکنه مثلا. پس این چه گارانتیه؟ پس اینم احساس مسئولیت من نمیکنم در قبال این گارانتی که میگم داره این. خب اینها ببینید وقتی که زیاد شد تو سطح شهر و کشور اثر میذاره. مخ مردم به هم بی اعتماد میشن، همه مثل معذرت میخوام ببخشید، همه مثل گرد میشن، نشستن فقط همدیگر نگاه میکنن که همدیگر پاره نکنن. خیلی زشته، خیلی بده. احساس مسئولیت کردن یکی از عوامل برنامه‌ریزی موفقه. من بدانم که در قبال همه چیز تو این عالم، اونایش که به من مربوطه و اونایی که به منم شخصا مربوطه، به جامعه من مربوطه، من مسئولیت دارم، من مسئولیت دارم. و اینو به خوبی شارع مقدس روش بحث کرده، من دیگه بیش از این فرصت این بحث رو ندارم. یه صلوات بفرستید عامل بعدی رو عرض کنم. عامل بعدی که قبلش من اینو میگم شما اینو بگین، انا لله و انا الیه راجعون، راجع به عامل بعدی که واقعا تو مملکت ما، کاش ما یه نامه بنویسیم به محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله، بگیم خواهش میکنیم یه سالی رو شما قرار بدید برای سال انتقاد پذیری، سال پن پذیری، سالی که همه مردم گوش کنن به موعظه دیگران، به پند دیگران. عامل بعدی ما پند پذیری و گوش دادن به موعظه دیگران هست. و استفاده از تجربیات اونها، در صورتی که دارای پند درست باشه و تجربه درست باشه و خود پندم درست باشه. حالا ببینید این مطلب رو که من برای شما عرض میکنم، چرا گفتیم استرجاع کردیم، انا لله و انا الیه راجعون کردیم؟ برای اینکه تو من اصلا تو تلویزیون شما بازش بکن، پیچ تلویزیون رو به قول معروف باز میکنی که حالا با کنترل باز میشه دیگه، مثل سابق نیست که پیچ تلویزیون رو باز کنی، شما تلویزیون رو روشن میکنی، شما ببینید که طرف میاد میشینه اونجا چی میکنه. چندین بار حتی من دیدم روحانی دعوت شده این حرفو میزنه، روحانی نه رئیس جمهور رو دارم میگم، با او که اصلا ما کاری نداریم، اونم با ما کاری نداره، دارم میگم یه نفر که روحانی هست حوزه درس خونه، اردم جو مهمان هست میخواد سخنرانی بکنه، بگشم چون من نمیخوام شما رو موعظه بکنم، من اصلا قصد موعظه ندارم، یه وقت اشتباه نشه، سوء تفاهم نشه، حرف اشتباه است، حرف بده. ما هممون شارع مقدس میفهمد هم باید موعظه بشویم، شما به من قسمت دومو میشوگی، و هم موعظه بکنیم، هر دوتاش با هم هست، باید این کار رو انجام بدیم. اصلا نمیشه بدون موعظه پیشرفت کرد، بدون پند و انداشت این اصلا نیست. حالا شما میگه من دوباره برم مثال بزنم، میگه آقا مثال از خودمون بزنم، از کجامون مثال بزنم؟ کسی کار به یه جایی رسیده تو بعد از انقلاب، مخصوصا ما قبل از انقلاب زمان طاغوت بود، حکومت فاسد بود، ولی واقعا مردم بیشتر پند پذیر بودن. الان شما به کسی جرأت داری بگو من میخوام مثلا یه موعظه بکنم شما رو، میگه خوبه با گوشمون پر از این حرفا، من خودم قناری رو رنگ میکنم به جایی نمیدارم قورباغه میفوشم، مثلا میخوای بهش بگی آقا این راه رو نرو، این تجارت رو نکن، این زمین رو نخر، این زمین رو نفروش، این کلاس رو نرو، این قضا رو نخور، این کار رو نکن، این ازدواج رو نکن به نفعت نیست، این ازدواج رو بکن به نفعته، این دانشگاه نرو، این دانشگاه برو، اصلا گوش نمی‌کنم. ولی شما ببینید بچه فرزند تو خونه خودش رو مبرا میدونه از موعظه پدر، پند و اندرز پدر و مادر، زن و شوهر اصلا یه حالتی شده، مثلا مرده میخواد موعظه کنه میگه من خودم اینا رو گوشم از این حرفا پره، نمیخواد تو بلدی، خودت خانواده خودت رو درست کن، زنه به مرده میگه، مرده به زنه میگه، زودی هم اینجوجا تو دعوا که میشه زودی میدونن که با هم اگه کلکل بکنن الان اینجا مشکل پیش میاد، به پدر مادر هم فحش میدن، چون میدونن اونا نیستن به اونا فحش میدن، میگه آقا مرده به زنه میگه میخواد موعظه بکنه، زنه میخواد مثلا به مرده موعظه بکنه، مرده به زنه میگه حالا زنان برای ما آدم شدن میخواد ما رو موعظه بکنن، مخصوصا تو بعضی از طیف های ما فارس داریم، لور داریم، ترک داریم، عرب داریم، تو کشور خودمون تو بعضی طایفه همون که اصلا قبیلهی بقیه جرعت میکنی شما دهن باز کنی حرف بزنی، من نمیخوام بگم الان چه طوایفی، خودتون بهتر میدونید، یه تعصبات اصلا قومی قبیلهی است که اصلا مرد قبول نمیکنه تو خونه، یه جایی یک آقای با خانومش مشکل پیدا میکردن، هر دوتا مال مثلا تبریز بودن، فلان بهش پیغام دادن که آقا بیا مثلا صحبت کنیم، یه بالاخره موعظه‌ای بکنم، فلانی بکنم، و گفت مرده برگشتم شما، ما اصلا عجب نیستیم، خدا زن رو خلق کرده که نوکری مردو بکنه، برای کنیز بودن خلقش کرد، همینجوری داره میگه. خب این شما بعد میگی چرا مثال فلان بزن، خب این تو کجا تربیت شده، تو کدوم خانه ای این تربیت شده، کی رو مخه این کار کرده، ما باید بیایم اینا رو دریابیم، اینها رو کاوش بکنیم، کنکاش بکنیم، کالبد شکافی بکنیم، اینا حرفای زشت و خطرناکی است، خیلی خطرناکه اینها. حالا ببینید میزان الحکمت صفحه 6891 حدیث جلد 14 معذرت میخوام، شما ببینید همین برید جلو این چند صفحه پشت سر هم فارسی عربیش، ما چی میگیم خدا چی میگه، ما چی میگیم پیغمبر چی میگه، ما چی میگیم همین امامانی که ما هممون الان دوره چند روز دیگه ایام فاطمیه است، همه از سه روز مونده میریم پیشواز، از اون برم حضرت فاطمه شهادتش تموم شده میگیم هفت حضرت هست سه، اینا رو عقلمون میرسه مثلا میگه درست هم نیست اینا رو میگیم، اما حضرت زهرا فلان چیز فرموده آبدا گوشمون بده کار، صدیقه طاهره فلان مطرح با قول پدرش که پیغمبر بوده ناقل آسان و گوشمون بده کار به این حرفانی. حالا شما نگاه کن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ببینید حضرت چقدر حرف برای ما دارد، برای موعظه شنیدن، پند شنیدن، استفاده از تجربیات دیگران، ببینید چقدر حرف داره. همین الان امیرالمؤمنین رجعت بکنه واقعا، شما که دیگه خودمونید، اونام که دارن صدای ما رو میشنوند توی جلسات مختلف، شما هم گوش بدید، همین الان امیرالمؤمنین از جلسه شما بیاد تو، آقایون خانم شما چیکار میکنید؟ میگید بریم، من بهتون میگم خانم آقایون چیکار میکنن، اگه گفتین چیکار میکنن کی میتونه بگه چیکار میکنن خانم ها و آقایون ما چیکار میکنن؟ میگید اون خانم ها به آقایون یاد میدن برو لباس های حضرت تیکه تیکه کنیم برداریم بیاریم، کاریه که ما میکنیم که لباس های امیرالمومنین تیکه تیکه کنیم کجا ببریم رسول بچون، اما امیرالمومنین میگه من یک ساعت میخوام، نیم ساعت میخوام، 20 دقیقه میخوام بشینم اینجا برای شما صحبت کنم، صحبت های من اینه، از لباس تیکه تیکه کردن بهتره برای شما، از نام فلان چیز بهتره، فلان. به حرفای من عمل کنید، من امیرالمومنینم، ما اگه واقعا امیرالمومنین امیرالمومنین میدونیم خب بشین بهش عمل کن. ببینید پیام های حضرت چیه، برای اینکه خوب گوش بدید و روح حضرت که شاد هست، روح ملکوتی و بلند و بزرگوار هدیه کنی به روح اون حضرت در نجف برسه، انشالله یه صلوات خیلی بلند بفرستی. حضرت اینا رو که میگم من دیگه قال علی رو حذف کردم، قال علی و علیه السلام رو حذف کردم چون همش بنا حضرت هست. این چقدر حرف اندرزها سیقل بخش جانها و جلادهنده دلهاست، چقدر حرف بزرگ. وای از اون زمانی که امام زمان علیه السلام بیاد این حرفا رو ژاپنیا بفهمن امیرالمومنین ما چی گفته، با اندرزهاست که پرده غفلت کنار می رود، من سرمو انداختم پایین میخوام برم فلان کار رو انجام بدم، خانومم، بچم، شوهرم، برادرم، خواهرم، باجناقم، عموم، داییم، خالم، یکی اینا، دو تا اینا، سه تا اینا، اومده میگه آقا به این دلیل، به این دلیل این کار رو نکن، میگم شما عقلتون نمیرسه. حضرت میفهمد گوش بده به اندرزش، یهو قبل از این که شروع کردی یهو ممکنه که یه چیزی داره میگه اون چیز به درد تو میخوره، گوش بده. این یهو پرده غفلت رو از جلو چشمت یهو میبره کنار. ببین حضرت فرمود خوب هدیه ایست اندرز، به به خردمند کسی است که تجربه ها او را پند دهد. این آدم خردمنده، تجربه های دیگران استفاده میکنه، خودش بلند نمیشه دوباره به من جواب بدید بیفته دنبال تجربه کسب کردن، آدم عاقلیه، از تجربیات دیگران استفاده میکنه. شما چیکار کردی موفق شدی؟ مام بکنیم، من تو این 40 سال به شما بگم تقریبا میتونم بگم هیچکی نشنیدم که بگی آقا مثلا تو فلان راه مثلا فلان کس چیکار کردی موفق شدی که این مثلا بگه براش آقا من این راه رفتم اینا بیاد گوش کنه. میگه ما همه میگن ما اوستاییم، همه میگن ما اوستاییم. هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، اگه فهم یه جا بعضی میگن که ما خواهیم اینه خدا الان با ما هی یا نه، یکی از جایی که حضرت میفهمد خدا وقتی میخواید بدونید 100% با شما هست، بدونید زمانی است که او را با عبرت ها پند دهد. یعنی چشش رو باز میکنه که ببینه که او این الان برای چی تو زندانه، او این برای چی گوشه بیمارستانه، او این الان برای چی گوشه خیابون داره تزریق به خودش میکنه، او این الان برای چی گوشه این پندش میده. به راستی که در هر چیزی برای خردمندان و پند آموزان پند و عبرتی است. در هر چیزی برای خردمندان و پند آموزان پند و عبرتی است. انسان زیرک از هر چیزی پندی می آموزد. عجب کلامی است. از هر چیزی. شما هم چی میکنه؟ یه وقتی مرحوم استاد ما رحمت الله علیه داشت راجع به عقرب صحبت میکرد که خدا اینو برای چی خلقش کرده و داشت فلسفه ای رو میگفت صحبت میکرد. ما گفتیم که حالا اینا که عقرب هم یه حیوان اینا، حالا راستی خدا برای چی خلقش کرده؟ ایشون فهمودی که از شمه های خلقتی این حیوان اینه. این حیوان چیکار میکنه تو بدت میاد؟ گفتم نیش میزنه من بدم میاد. گفت با جهت نیش میزنه یا بی جهت؟ من گفتم چه بی جهت، یا نیش میزنه مثلا داره میره و هر کسی نیش میزنه میره. گفت اینجوری نیست، ولی فرض کن اینجوری باشه که بی جهت نیش میزنه. گفت تو ازش پند بگیر. گفتم من چه پندی ازش بگیرم؟ گفت تو با زبانت به مردم نیش ها؟ آها، این که حضرت میگه هر چیزی انسان پند میگیره، میتونه پند بگیره. آقا عرض به خدمتون، الاغ مثلا لقد میزنه، تو نزن. قرآن فرمود ان انکر الاسواد لصوت الحمیر. عربده نکش. عربده با فریاد فرق میکنه ها، عربده نکش. چون فرمود ان انکر الاسواد انه لصوت الحمیر، سوره لقمان فرمود. یه موردشو گو الاغ این کام کد بعد تو نکن. سگ هر جایی که برسه مثلا میره ادرار خودشو انجام میده تو خیابون فلان اینا، تو نکن. گربه ببین میره تو باغچه میپوشونه خودشو، ادرارشو زیر خاک مخفی میکنه. خدا برای چی این کارو کرد؟ برو این کارو انجام. در سوره بقره شما میخونی قابیل زد حابیلو کش. حالا مونده بود که کشته. انسان تازه اومده رو کره زمین، نمیدونه که اصلا کشتن چیه، نمیدونه دفع کردن چی چیه. خدا رحمت کنه مرحوم یکی از اساتید ما رو، در کلام میفرمود که حضرت آدم علیه السلام هم اصلا توی بهشت، اون بهشت خاص یعنی باغ خاصی که بود، نمیدونست اصلا وسوسه چی چیه که شیطان اومد وسوسش کرد، چون اصلا وسوسه هنوز به وجود نیامده بود. یه نکته ظریفی رو ایشون میگفت، از اینا نمیدونستن چیه که قابل زد حابیل رو کش. حالا این میخواد چیکار کنه؟ این جنازه این وسط موده، بلد نیکن چیکار بکنه که آخه ما الان اومدیم دفن و کفن و بلد شدیم. ما اصلا نمی تازه اومدیم هم چیزی به نام واژه‌ای به نام دفن نیست، واژه‌ای به نام کفن نیست، واژه‌ای به نام خاک کردن نیست. خداوند یک کلاغ و فرستاد بهش یاد بده که آقا از این یاد بگیر، پند بگیر ازش، یاد بگیر که چجوری میشه یه موجودی رو زیر خاک دفن. حالا حضرت میفهمد انسان زیرک از هر چیزی پند می آموزد. بعد حضرت فهمود هیچ واعظی مؤثرتر از نصیحت نیست. طرف دارم چی میکنه؟ از مرحوم آیت الله فلان هیچ کتابی چیزی نیست، چیزی نیست شما به من یاد بدی من فلان کنم. اینا همین الان به این بچه تو خونه نشسته هم چی کن؟ پسرم یه نصیحتی ما رو بکن بینی. یه همینی بچه یه همون بچگی ها یه چیزی میگه، مثلا ممکنم چون کنه پدر جان دروغ نگو مثلا ما این تو دلت میشینه، پدر جان زور نگو، پدر جان ما رو بی جهت نزن، مثال دارم میگه، یه همینی کنه تو ذهنت میشینه. این لازم نیه آیت الله فلان باشه، لازم نیه حتما کتاب فلان و کتاب گرفتیم، یک سیر و سلوکیست ما داریم میخونیم، به 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 چه کتابی، چه چه با این به به و چه چه. تو اگه واقعا نصیحت پذیری هر کسی تو هر مجلسی تو این مهمونی ها که میشینین، از 24 ساعت قبل میرن برای آماده کردن مهمونی، 48 ساعت بعد تازه وسایلشو دارن هنوز زنگ میزنن میگن هنوز وسایل داریم، 48 ساعت بعد با کمیزش دارن وسایل هنوز جمع میکنن، 16 ساعت هم خود مهمونی با کمیزش طول میشه همه نشستن. یک دفعه هم همه رو جمع کنیم بگیم آقا نفر یه نصیحت بکنیم ببینیم چی به ذهن کی میرسه این وسط، واقعا میگم ببینیم کی که اینا که نشستن تو ذهنشون چیه، آقا شما یه نصیحتی بکن به ذهنت برسه ببینیم شاید یه چیز خوبی از توش در بیاد به دردمون بخوره. همین آخه بشینیم هی سالاد اولویه بخوریم و روش نمیدونم دسر این داره میلرزه چی بهش میگن اینا رو ژله بخوریم و بعد نم رو این چایی بخوریم و بعد تازه بگیم این نوشابه بزن که اینا رو بشوره ببره پایین، اینا آخه این که نشد زندگی که. خب یه خودم آخه بشینیم گوش بدیم به مواعظ به پند، هر کی هر چی به ذهنش میرسه بگه، لازم نیست ما همش عادت کنیم کی پند بگه، یه روحانی یه عمامه خوشگلی بسته باشه یه عبایی با 4 تا انگشتان، نیاز نیست. همه انسان ها تو ذهنشون یه تجربیاتی دارن میتونن در اختیار دیگران قرار بدن. حضرت محمود از پیشینیان خود پند گیرید پیش از آن که آیندگان از شما پند گیرند. الله اکبر. بعد حضرت محمود هر که از مردم پند نگیرد خداوند او را مایه پند مردم قرار دهد. آه 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 سرشو انداخته پایین اصلا گوش نمیده، همین جور داره میره جلو، همین جور میره جلو. خیلی هم هستن تو ایرانو الان زیادم شدن، زیاد شدن خدا میدونه، همین جور داره میره جلو، این کار انجام میده اون کار انجام میده. آقا یه خودش هم بیا بپرس، خب بپرس الان چیه، چی کار باید کرد، این راهی که من دارم میرم اینه درسته یا غلط، درسته یا غلط، من دارم این کار انجام میدم درسته یا غلط. بعد ببینید حضرت فرمود که از دیگری پند گیر و مایه پند و عبرت دیگری مباش. یک کاری نکن خودت باعث عبرت دیگران بشی، یعنی خدای نکرده بری گوشه زندان گوشه این خیابونا بیفتی یه جوری بلایی به سرت بیاد که همه همچنان نگاش کن فلان کار کرد اینجوری شد. پند بگیر تا مایه پند دیگران نباشی، آرت نیاد، قد نباش، غرور بیجا نداشته باش، اینا رو بذار کنار. بعد فرمود که هوش و توانایی فهمیدن اندرزها، تکرار میکنم، هوش و توانایی فهمیدن اندرزها از عواملی است که آدمی را به پرهیز از خطا فرا میخواند. خیلی بد زمانی گیر افتادیم خدا شاهد، هر کس که به ما پندی میخواد مجانی و مفتی بده، اندرز مفتی بده، ما تو دهنش میزنیم، پسش میزنیم، خوشمون نمیاد، خیلی زشته. خیلی حیوانات هم این کارو نمیکنن، خیلی زشت. و هر کس که به ما میگه که آقا سرتو بنده پایین برو جسارت داشته باش ریسک کن برو فلان کارو انجام بده، ما میگیم این داره درست میگه، باید آدم دل شیر داشته باشه. همین چند وقت پیش یه پدری بنده خدا آدم ضعیف، بچه‌هاشم داشتن مثل بچه‌های حضرت آدم علیه السلام کار میکردن، خودشان داشت زندگی میکرد، بچه‌ها اومدن پیش پدر نشستن گفتن که آقا میخوایم بریم فلان جلوی دانشگاه تهران مغازه بزنیم، یک انتشارات هم چی اونجا دستگاه زیراکس بزنیم چی کار کنیم فلان کار رو کنیم. پدر بنده خدا به اینا نصیحت کرد، ما به ما هم گفتم این کار رو نکنین، در حد اینا نیست این کار نکن. پیام برا من دادن و برای پدر گفتن شما جیگر نداری. من دادم ما چجوری بیجیگر داریم زندگی میکنیم، پس گفت شما جیگر نداری، این کارا جیگر میخواد که شما نداری. بعد رفتن این کار انجام دادن، به 1 سال 2 ماه کمتر ورشکاف شدن، ورشکست نشدن، ورشکاف شدن. اون موقع چند سال پیش 60 میلیون رو دست بابای گشتن، دیگه هم بیرون خونه نمیتونستن برن چون چک ها برگشت خورده بود. اینها اومدن در خونه میمدن، پدر اومد و به ما گریه گریه، بعضی از شما میشناسید های خوبه اینجوری حالشون ماهی عبرت. اول گوش واقعا جیگر چی میخواد ریسک کردنش؟ مگه الان تمام این چیزایی که هرم هایی که درست شده طرف میدم چی میکنه؟ آقا بیا پول جمع کنیم، چی بهش میگن این شرکت های هرمی که درست شده اینا، چقدر اینا رو میپرسن ما بهشون میگیم نکن. طرف رفته از مادر بزرگه، یکی از دوستان که تو این مجلس هست بر من تعریف میکرد، اما مادر بزرگه بدبخت 50 میلیون تومان پول داشته تو بانک بوده، مضاربه کرده بوده، سودش رو میگرفته میخورده. وا کجا بره بخواد خورد؟ داره این کار میکرد. 50 میلیون رو هم اون رو رفته گرفته، رفته تو شرکت های هرمی، همه رو اونا بردن خوردن. چند سال پیش این تذکر اینجا من دادم، حالا اومده پولای دیگه هم از جای دیگه هم گرفته، حالا دیگه به قول معروف ناامید شده از همه چی دیگه، حالا روح همه جسمش به هم ریخته، روحش به هم ریخته. پس هوش و توانایی فهمیدن اندرس ها از عواملی است که آدمی را به پرهیز از خطا فرا می‌خواند. بعد فرمود کسی که تو را اندرس دهد به تو خوبی کرده است. آها، به تو بدی نکرده. نگو گوش من پر از این حرفا، رو مخ ما را نرو. این بابای ما همش اسکی روی مخ ما داره میره، اگه بهت اندرز داره میده بهت خوبی داره میکنه. امام جواد علیه السلام فرمود مؤمن به توفیق خدا و داشتن پندگوی درونی و خوی نصیحت پذیری. پندگوی درونی یعنی چی؟ یعنی وجدان و عقل خودش. و خوی نصیحت پذیری از کسی که او را نصیحت می کند نیاز دارد. اگه مؤمن باشه نیاز داره به کسی که ناصحش باشه، نصیحت بکن. یعنی همه باید همدیگر را نصیحت بکن، همه. امام هادی علیه السلام فرمود هر کس دوستی و من بذار اینو بعدم می خونم، توی قسمتی دورش خط کشیدم، باز از امام علی علیه السلام براتون میخونم. هر که خداوند سبحان نعمت فهم را به او ندهد، موعظه هیچ واعظی سودش ندهد. یعنی از در این مجلس هم میاد تو، تا مینه مخمل بافته رو صحبت میکنه در رو میبنده، زودی میره بیرون، از این حرفا خوشش نمیاد. حضرت میفهمد نعمت فهم بهش داده نشده، آدم نفهمیه. اینو امیرالمومنین داره میفهمه، میفهمه آدم نفهمیه. حالا چه 15 سالش باشه، چه 20 سالش باشه، چه 50 سالش، 70 سالش باشه، اگه خوشش نمیاد نفهمه، ازت میفهمن. اگر هر کی که خداوند سبحان نعمت فهم را به او ندهد، موعظه هیچ واعظی سودش ندهد. عجب کلامی است. اگه آدم فهمیده باشه میگه آقا موعظه کن. اینم میخونم، حالا توضیح براتون میدم. حضرت محمود خردمند به آداب و نصیحت پند پذیرد، یعنی انسانی که عاقله مکلفه، و حیوانات با موعظه درست میشن. حضرت محمود حیوانات جمیعاً غالباً اینجورن که جز با کتک به راه نیاین. اگر انسانی دیدی که پند تو گوشش نمیره باید با کتک و پس کردین رو بهش بزنی، یعنی این هم حضرت فرمود با اون حیوان هیچ فرقی چی؟ جواب محکم بدین نه ترسین، هیچ فرقی نداره. از چه کسانی پند قبول کنیم؟ چرا الان حرف رو میزنیم؟ موعظه یا وارده، یعنی خوبه بر آدم، حرفیست که ما قبلا نشنیدیم یا اصلا به درد ما نمیخوره یا به درد ما میخوره. آقا اسلام میگه شما موعظه رو گوش کن، اما دقت بکنی، اگه به دردت نخورد بازم تشکر کن، بگو خیلی ممنون، بازم شما به من موعظه بکن، بازم جایی چیزی دیدی به من تذکر رو بده، بگو این حرفو. اگر دیدی تذکرش به جا نیست بهش، به اون چیزی نگو، ازش تشکر بذار اون بره دنبال این که دراره پند دراره بیاره بگه. این خوبه، بد نیست، فرار نکن، رم نکن. اگر خوب بود خیلی تشکر کن، بپذیر، عمل کن. حالا میگه از چه کسانی اندرز بپذیریم؟ باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ای مردم از شعله چراغ پندگوی پند نیوش روشنی بگیرید. یعنی کسی که خودش پندها رو گرفته پر از پنده، یعنی دنیایی از تجربه است، موهای سرش تو تجربه سفید شده، نه تو آسیاب نونوایی، تو آسیاب نندارم گندم فلان. حضرت محمود خودش پنده رو گرفته، پند نیوشه، روشنی بگیرید و از زلال چشمه ای آب بردارید که آبش از گلولای صاف است. نرید سراغ یک کسایی دست چندم که معلوم نیست حرف درست به شما بزنن. اینجا منظور اصلی حضرت خود پیغمبر خاتمه، خود ائمه طاهرین و صدیقه طاهر است. اینها چشمه چی هستن؟ زلال هستن. تو اینها خدشه وارد نمیشه، یعنی معصومین هستن. حضرت میفهمد هر چی میتونین از معصومین پیامتونو بگیرید، پندتونو بگیرید، آبا از این چشمه بردارید. دنبال کی داری میری؟ شیخ فلان نمیدونم مثلا بوده اینجا، آقا ایشون چیکار با ایشون؟ خدا رحمتش کن، خدا بیامرزد درجاتش متعالی. الان ما امیرالمومنین داریم، پیغمبر داریم، صدیقه طاهره داریم، امام حسن داریم، امام حسین داریم. خب ببین اینا معارفشون چیه؟ چگونه پند بدیم؟ این دو دقیقه باقی مونده، این خیلی مهمه. امام عسکری علیه السلام فرمود هر کس برادر خود را پنهانی اندرز دهد او را آراسته است، و هر کس در برابر دیگران موعظه اش کند او را لکه‌دار کرده است. یعنی بی آبروش کرده، کنفش کرده، خجالتش داده. یعنی تو جمعی خانومت، بچت، شوهرت، مهمونت، میزبانت، دوستت، آشنات، رحمت، محارمت، هر کی، شاگردت، استاد یه کاری انجام داد. خب شما عرض به خدمتتون که رفتی همون وسط به شمش کردی، مگه تو نمیفهمی این کار رو داری انجام بدی؟ خدای نکردار یه چیزی هم بهش بگی، یا طرف هم میگم گو سال این چه کار میکنه آدم نفهمنم چون میگه اینو لکه دارش کردی، کنفش کردی، خجالت زدش کردی، فایده نداره، پندت به درد نمیخوره. اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود نصیحت کردنت در حضور جمع سرکوفت است. عجب حدیثیه. اگه میخوای کسی سرکوف بزنه تو حضور، در حضور جمع نصیحتش کن. یه وقت من دارم یه جمعی رو نصیحت میکنم، این جداست از این حدیث. یه وقت یک نفر رو در میون جمع بلند بلند دارم نصیحت میکنم، این میگه این سرکوفته داری بهش میزنی، نکن این کار رو. یه جاهای استثناء تو این قضیه داره، اونا رو بذارید کنار، که در مسائل احکامیست، اعتقادیست، اشکال هست، طرف داره چی میگه، جمع دارن میشنون، همونجا باید جواب بدی، اینا استثناء شده. اما یه وقت پند و اندرز میخوای به یکی بدی، یه کار خطایی مخصوصا کرده، حضرت میگه بکشش کنار توی اتاق دیگه، توی مجلس دیگه، یک گوشه‌ای بهش بگو فلانی عزیزم، پسرم، دخترم، خانم، آقا، برادر، خواهر، مادر، هر کی، این کارت کار درستی نبود. اگه میخوای مسیر درست بری، مسیر درست اینه که من دارم بهت میگم. این مسئله پند پذیری و گوش دادن به اندرز دیگران و استفاده از تجربیات دیگران خیلی تو برنامه فردی ما و برنامه ریزی فردی ما خیلی مؤثره. شما شروع کنید این کار رو بکنید، اصلا ببینید چقدر بدون مخارج زندگیتون از نظر هزینه سبک میشه. خدا میداند، اینو من دارم جدی میگم. امتحانش کنید، خودتونم بیاین نتایجش رو بازگو بکنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.